سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 36. منم جلال سعیدی هستم، مخلص شما. و شما هم اگه اینجا هستید دیگه حتما یا مسافر خورده اومدید این برا که خیلی هم خوش اومدید، یا هم که شنونده سند به نام شوخی با تاریخ هستید که اصلا خونه خودتونه بفرمایید بالا دم در بده بخواد. تو رو خدا بفرمایید، تو رو خدا خیلی 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 خوش اومدید. Every dictatorship has one obsession. بریزید خونها را. The hate of men will pass. بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. 22 and he
do we woo we woo. شوخی با
تاریخ. یه
واقعا یکی از عجیب غریب ترین و البته ترسناک ترین دیکتاتورهایی که توی تاریخ جزو صد نشین های جدول دیکتاتوری به حساب میاد، جناب آقای معمر قذافی، رهبر سابق لیبیه، که خب به خاطر اینکه ایشون از سال 1969 تا 2011 میلادی لیبی رو در چنگال خودش داشت، تقریبا همه ما اسمش رو شنیدیم. حداقل توی اپیزودهای قبلی هم چند بار جست گریخته به این بزرگوار پرداختیم، اما خب واقعا تو در و همسایی زشت بود اگه یه اپیزود مستقل به ایشون اختصاص نمیدادیم، چون صدای این بزرگوار تو تیتراژمون هم هست حتی.
بیت بیت، دار دار.
و البته برای منم این میتونست عواقب بدی داشته باشه، چون اصلا علاقه ندارم که معمر قذافی بیاد تو خوابم یقمو بگیره بگه با این همه شاهکاری که من کردم چرا به من گیر ندادی. مسئله اینه که قذافی چون خیلی چهره تو چش بیایی بوده، خیلی حرفا در موردش زده شده و الان شما بری از سوپری محلتونم در مورد این استاد بپرسی، سری برمیداره یه لبخندی میزنه تو موبایلش، اسکن کتاب مثلا حرمسرای قذافی رو نشون میده و در حالی که چشاش برق میزنه میگه اوف اینو دیدی؟ یعنی حتی خیلی با استعانت از اطلاعات فراوانی که در مورد قائد اعظم سابق لیبی منتشر شده دارن، الان وجب به وجب حرمسرای استاد رو هم میدونن چجوریه، چه برسه به سیاست‌هاش و روشایی که به کار می‌برده. بنابراین من سعی میکنم که بیشتر در مورد بخشای همچی تو دست جاشوی قذافی که شاید کمتر بهش پرداخته شده باشه براتون بگم تو این قسمت، بلکم دوره هم ببینیم وقتی از معمر محمد عبدالسلام بن احمید ابو منیار بن احمید بن نائل القحص القذافی، یعنی اس نیست، قطار ابدی همینجوری واگن واگن از تو تاریخ میاد، از جلو چشمون رد میشه. تهشم فکر کنم من خفشم که اصرار دارم همه اسمشو بگم. یه بار دیگه بگم معمر محمد عبدالسلام بن احمید ابو منیار بن احمید بن نائل القصی القذافی. خلاصه وقتی از این آقای قطار ابدی یا معمر قذافی که حرف میزنیم، هدف همونی که ببینیم از کی حرف میزنیم و چیا باعث شد که این آدم وسط این همه دیکتاتورهای رنگ و رنگ که تو تاریخ هستن انقدر خاص و همچین متفاوت باشه.
شوخی با تاریخ.
اصولا یکی از فرمولای بست دیکتاتوری تو تاریخ اینه که جناب دیکتاتور وقتی به قدرت میرسه میاد توی داخل کشورش یه آرامش قبرستانی برقرار میکنه، ولی در خارج کشور میگرده برای خودش، حالا از غرب یا شرق یا هر دوش، یه سری متحد ریز و درش برای خودش پیدا میکنه تا با آویزون شدن از قدرت و پشتیبانی اونا بقای خودش رو تضمین کنه. قذافی هم یه ذره سخت گنجوندنش تو این چارچوب. چطور؟ چون درست مثل انقلابیون ایرانی شعار اونم وقتی به قدرت رسید تقریبا نه شرقی نه غربی بود یه جورایی. یعنی وقتی قدرت رو تو 27 سالگی تو لیبی در دست گرفت، دقیقا گرایشش همین بود و حتی خیلی از خارجی‌ها به خصوص ایتالیایی‌هایی رو که تو لیبی زندگی می‌کردن رو از مملکت زد اخراج کرد. چرا حالا ایتالیایی‌ها به این شدت؟ چون ایتالیا در دوران استعمار اومد لیبی رو یه جورایی مستعمره خودش کرد و مردم لیبی اصلا خاطره خوشی از کشت و کشتار و بیگاریایی که تو اون زمان از طرف ایتالیا به اجدادشون تحمیل شده بود نداشتن. بعد از جنگ جهانی دوم البته عملاً سیستم لیبی و اصلا دنیا عوض شد و ایتالیایی‌ها هم دیگه اون حالت استعماریشون تموم شد. ولی همون خاطرات تلخ هم باعث شد وقتی معمر قذافی قائد اعظم لیبی شد، شهروندان ایتالیایی که تو لیبی موندگار شده بودن رو خیلی بد اخراج کرد، در حدی که حتی اونا رو وادار کرد استخون اموات و درگذشتگانشون رو هم از تو قبراشون بکشن بیرون، با خودشون از لیبی ببرن. همچی بی‌اعصابی بوده طرف. دسته دیگه هم که توسط استاد اخراج شدن یهودیا بودن، و نه اینکه ایشون خیلی ماشاءالله مسلمان معتقد و مؤمنی بوده خیر سرش، اینه که میخواست امت اسلامی لیبی و خدای نکرده با حضور مؤمنین دیگر ادیان لکه‌دار نشه دامنش. این از این. از طرف دیگه هم استاد وقتی قدرت رو در دست گرفت، یکی از درس‌های دیکتاتورهای سفت تاریخ رو هیچ وقت از یادش نبرد و اون این بود که دیکتاتور عزیز با مخالفین خودت هیچ رقمه راه نیا و یه جوری بزنشون که دیگه نتونن کمر راست کنن. اینه که مردم معمر پرور لیبی یهو به خودشون اومدن، دیدن کار به اینجا رسیده که یهو میدیدن مجری صدا سیماشون اومده میگه بسم الله الرحمن الرحیم، مشاهدین الکرام، انا لله و انا الیه راجعون، کلهم کفکفون. خب من سواد عربیم همینجا تموم شد، بقیهش دیگه فارسی میگم. بینندگان عزیز، توجه شما رو به پخش مستقیم مراسم پرشور و شوق اعدام از صدا و سیمای لیبی مرکز بنغازی جلب میکنم. بعدم فکر کنم آگهی شامپو و نرم کننده و شوینده و ایران رادیاتور که نه، لیبی رادیاتور اینا پخش میکردن و یهو میرفتیم به پخش مستقیم مراسم اعدام در مثلا استادیوم بسکتبال شهر بنغازی لیبی. توی یکی از این مراسم های آدمکشی که تو سال 1984 تو همین استادیومی که گفتم تو شهر بنغازی برگزار میشد، سالن رو پر کرده بودن از دانش آموزا و دانشجوها و یکی از مخالفین که چه عرض کنم اصلاح طلبان نظام قذافی رو آورده بودن تا به حساب خودشون به حسابش برسن. خلاصه یه مش اتهام بار این بنده خدا کردن تو اون مراسم و آخرش هم تناب دارو انداختن گردنش و در حالی که حاضرین در سالن و بیننده های پخش زنده تلویزیون لیبی قوزک پاشون رفته بود زیر گلوشون از ترس و دلهوره، طرف رو که داشت داد میزد آقا غلط کردم، بیجا کردم و اینا، کشیدن بالای دار. ولی حالا معلوم نبود چی شده بود که اعدام کامل نمیشد و جون دادن اعدامی زیادتر از حد معمول طول کشید روی چوب دار. اینجا بود که یه اتفاق تاریخی افتاد و یه زن 30 ساله دوید به سمت صحنه اجرای اعدام و از پای طرف آویزون شد تا قشنگ اعدام کامل بشه و اون یارو بمیره. شاید بگم تنها کسی که داشت این صحنه رو زنده از تلویزیون قصرش میدید و قند تو دلش آب میشد شخص خود قذافی بود و مهر این زن نه از اون لحاظایی که قذافی بهشون معروفه، نه، بلکه از لحاظ اینکه آخ جون یه حیولاتر از خودم پیدا کردم افتاد به دل قائد اعظم. چی بود این خانم حالا؟ این خانم اسمش هدا بن عامر بود که تا اون روز به خصوص هیچکی نبود، ولی از اون روز به بعد به یکی از معروف‌ترین زنان لیبی تبدیل شد. چون وقتی دیکتاتور فهمید چه استعداد ترسناکی در امعا و احشا این زن وجود داره و یکی دیوونه تر از خودش پیدا شده، هرچی که اون زن میخواست بهش داد و هدا جون دوبار بعد از اون واقعه شهردار بنغازی شد و گفته میشه یکی از ثروتمندترین و بانفوذترین زنان لیبی در دوران قذافی همین ایشون بوده و اصلا خطبه مراسم عقدش رو هم خود استاد خونده. البته من فکر کنم مهمانان این مراسم عقد هدا جون باید همشون ماسک خیلی 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 قوی میزدن جلوی دهن و دماغشون، چون استاد قذافی دو سه بارم اشاره کردم تو اپیزودهای قبلی که تو روده هاش میدان گازی بوده نه بافت طبیعی روده. اینه که گفته شده فرت و فرت خودش راحت و بقیه رو ناراحت میکرده، یعنی به جای برف شادی تو مراسم عقد هی باد شادی ول میداده و بقیه هم اگه میگفتن بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا، از بادا منظورشون بادای دیکتاتور بوده نه اون بادایی که ما میگیم مبارک بادا. چه بادی بودی شد فضا، گرفتار شدیم از دست اینا، به خدا یه بادم نذاشتن برای اون بمونه. که تو همین مدت لباس عربیامو پوشیدم رفتم رو میز یه چرخی دادم شما رو نمیدونم، ولی متاسفانه بازم باید برگردیم به قصه قائد سابقا اعظم لیبی معمر قذافی. اسم کاملش رو بگم نه نمی، چون میگم شوخی با تاریخ بالاخره یه پادکست طنزی که به تاریخ میپردازه، ولی حالا اگه مسافر خود گاهی وقتا یه قری هم میدیم با تاریخ، چنین آدم جلفی هستم من، چون واقعا تا حالا کسب فکر نمی‌کنم تونسته بود با داستان قذافی هم قر بده. داشتیم نحوه برخورد جناب سرهنگ قذافی با مخالفین داخلیش رو میگفتیم، ولی این نباید باعث بشه که شما فکر کنید که مخالفین قذافی در خارج از لیبی راحت بوده وضعشون یا خوب بوده وضعشون. مثلا یه بار تو دهه 80 مخالفین قذافی جمع میشن جلوی سفارت لیبی در لندن و به روال طبیعی اینجور مراسم ها شعار میدادن علیه دیکتاتور و از خجالتش در میومدن. بعد فکر میکنیم واکنش سفارت به این حرکت نچندان ددمنشیانه چی بوده؟ در سفارت یوهو وسط تجمع باز شد، احتمالاً یه میز آوردن گذاشتن اون جلو، احتمالاً حاضرین فکر کردن اینا حتما میخوان از همون پذیرایی کنن، شاید میخوان ساندیس ماندیس هم به اون بدن، ایول. ولی اصلاً از این خبرها نبوده. چند لحظه بعد تا اومدن ملت به خودشون بیان، دیدن یه مسلسل گذاشتن دم در سفارت و همه رو بستن به رگبار. به خدا من سکانسی از فیلم دیکتاتور ساشا بارون کوهن رو تعریف نمی کنم، اما اینا واقعیه. تو لندن ملت رو بسته به رگبار. چندین نفر در اثر این حرکت عجیب و وحشیانه مجروح شدن، یه زن پلیس انگلیسی هم کشته شد و هیچی که هیچی. نتیجه این که دولت انگلیس تمام روابط خودش رو با لیبی قطع کرد و چند وقت بعدم دولت لیبی مسئولیت این حرکت رو به عهده گرفت و 100 هزار دلار هم ظاهرا به خانواده اون پلیس کشته شده درآمد دادن و تموم شد رفت. اصولا خود قذافی به لیبیای خارج نشین مخالف خودش میگفته توفاله، و به خصوص تو دهه 80 میلادی کارکنان سفارت‌های لیبی بیشتر کماندو بودن تا کارمند سفارت. خود قذافی ظاهرا اون موقع گفته بوده حتی تو شهر مکه و مدینه وسط مراسم حج اگه کسی علیه من حرف بزنه مامورین ما اونجا به اذن خدا هستن ترتیبشون میدن، در حدی که حتی گفته میشه تو آگوست 1984 یه عملیات مربوط به سربازان گمنام امام قذافی رو تو مکه تونستن قبل از ترکوندن خونسا کنن. به خاطر همین کارا و نقض وحشتناک حقوق بشر در داخل لیبی، خب طبیعتاً دولت‌های غربی به شدت لیبی رو تحت فشار می‌ذارن و به همین خاطر که قائد اعظم با غربی‌ها هم چپ می‌افته، و ایشون البته وقتی با کسی چپ می‌افتاده اصلاً تعارف معارف هم نداشته دیگه، در حدی که تو روز چهارشنبه 21 دسامبر 1988 یه هواپیمای شرکت پان آمریکن از فرانکفورت آلمان بلند میشه و مقصدش دیترویت در آمریکا بوده، ولی این هواپیما هیچ وقت به مقصد نمی‌رسه چون روی اسکاتلند فجر میشه و 259 تا مسافر و خدمش کشته میشن. و کجا سقوط میکنه هواپیما؟ توی شهر کوچیک در اسکاتلند به نام لاکربی. اونجا در اثر سقوط هواپیما 11 نفر از ساکنین از همه جا بیخبر این شهر هم کشته میشن تو آتش سوزی، تا تعداد کشته ها به 270 نفر برسه. و پشت این انفجارا و سقوط کی بوده؟ دستگاه‌های اطلاعاتی غربی که اون موقع برگ‌هاشون از دیدن این فاجعه ریخته بوده میشنن حساب کتاب میکنن که همچین کارهای ترسناکی اون موقع، یعنی تو دهه 80 میلادی، کار کیا میتونه باشه؟ یعنی دو نفر بودن که دادن چنین دستوری اصلا ازشون بعید نبوده تو اون شرایط. یکی همین سرهنگ قذافی خودمون، یکی دیگه هم همون روح الله الموسوی الخمینی خودمون متاسفانه. حتی گفته میشه اولش خمینی بیشتر تو مزان اتهام بوده، ولی بعدن تحقیقات به سمت دیگه ای میره و سالها بعد، یعنی تو سال 2003 میلادی، لیبی رسما مسئولیت این شاهکار خودش رو به عهده میگیره و به خانواده های مسافرین اون پرواز که بیشترشون هم جوون و دانشجو بودن و برای تعطیلات کریسمس داشتن میرفتن خونه، صدها هزار دلار غرامت داد. ولی هنوزم این اونور اسناد و حتی کتابهایی هست که میگن جمهوری اسلامی ایران هم نقش داشته تو اون عملیات. نمیدونم، یعنی تو اون دوره اصولا جایی نبود که منفجر بشه و آدما بمیرن کسی یاد این دو بزرگوار یعنی قذافی و خمینی نیفته. الان هم فکر کنم تو اون دنیا این دوتا کمانکان دارن سر اینکه کدومشون بیشتر تو این قضیه نقش داشتن کلکل میکنن. هی خمینی میگه من بودم، قذافی میگه نه من بودم، هر دوشونم که بی اعصاب احتمالا روزی سه بار همدیگر رو میدرن، ولی خب چون روحن دیگه جای پارگیشون زود خوب میشه جوش میخوره. واقعا من الان از نظر روحی به یه دوست لیبیایی احتیاج دارم که سرمو بذارم روی شونه هاشون، هم سرش بذارم روی شونه های من، هی درد دل کنیم بگیم چی شد که اینجوری شد. اصلا هم فکرتون جای بد نره بابا، میخوایم درد دل کنیم در مورد قذافی و خمینی، بحث گل و بلبل که نیست که. شما هم نشستید ما رو یه سوژه میکنید، گل بلبلاش مال شما، من به همون شونه میدین لیبی همدرد با دغدغه های تاریخی جغرافیایی راضیم والا. انسی من جدی ببغى الله الخاين سدي لعاد تحني لتودي قلبي ذاب مجافيني من غير اسباب دمعك ما جاب يا عيني دمعك ما جاب دمعك ما جاب ومكتوبك في الصور عذاب يا عيني. البته استاد قذافی به این مقدار هم اکتفا نکرده بود، یه وقت فکر نکنید همین بود. مثلا تو سال 1986 هم یه بمب توی یه کلاب منفجر شد، کجا؟ تو برلین آلمان، که اکثر حاضرین در اون کلاب سربازان آمریکایی بودن که گفته بودن بذار بین دو تا مأموریت بریم یه شب یه حالی بکنیم. ولی خب ساعت 2:30 شب در اثر انفجار یه بمب تو این کلاب 3 نفر کشته شد و بیش از 200 نفر هم زخمی شدن و ردپاک چه عرض کنم، لنگ و پاچه حکومت قذافی تو این عمل خرابکارانه هم به شدت زده بود بیرون، در حدی که به تلافی اون و باقی لنگ و لگدای قذافی به دستور ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا هواپیمای آمریکایی به لیبی حمله کردن. هدف هم زدن خود قذافی بود که البته خب طبیعتاً ایشون خودش اون موقع توی یه سوراخی قایم شده بود، ولی گفته میشه یکی از دختران قذافی توی اون حمله کشته شده که البته گزارش دقیق در این باره نیست، چون حتی در زمینه وجود این دختر هم اصلا شک، انقدر که زندگی این دیکتاتورها شفاف و همچین روه. خلاصه غرب با تحریم‌ها از یه طرف و حملات نظامی از طرف دیگه سعی می‌کرد یه جوری این هیولای زنجیرپاره کرده در آفریقا رو مهار کنه، چون طرف هم به اندازه کافی بیکله و بیرحم بود و همین که به خاطر قیمت بالای نفت پول زیادی تو دست و بالش داشت. ولی خب جالبه بدونید که در مقایسه با رهبران جمهوری اسلامی ایران حتی میشه قذافی رو هم در یه زمینه‌های عاقل‌تر دونست. چطور؟ اینطور که یه جای قذافی هم با همه قذافی بودنش به این نتیجه رسید که اینجوری که بابا نمیشه حکومت که چی کار داری میکنی معمر؟ آره اینا رو تو آینه گفته احتمالاً به خودش. اینه که اولا خودش در داخل شروع کرد مثلا بساط اصلاح طلبی و تصحیح بعضی از روش‌های اشتباه گذشته و اینا رو راه انداختن، و در خارج هم همینطور. اون موقع تو دنیا یکی از ترس‌های بین‌المللی این بود که قذافی با این درجه از لاتبازی‌های بین‌المللیش یه وقت به بمب اتم و سلاح میکروبی شیمیایی دسترسی پیدا نکنه بعد بخشیم. قذافی در این زمینه هم مثل رفقای ایرانیش کلی تلاش کرده بود، کلی راکتور ماکتور را انداخته بود و داشت یه کارایی میکرد. اما وقتی احساس کرد هوا خیلی پسه و بوی حلواش تو فضا پیچیده، دستور داد دم و دستگاه‌های اتم متومی که اون همه سال میلیاردها دلار خرجشون کرده بود از جیب مردم لیبی رو بسته‌بندی کنن و رسما همه اونا رو تحویل غربی‌ها داد. غربی‌ها از این مسئله استقبال کردن حسابی و عملا تو چند سال آخر حکومت قذافی، واقعیت اینه که مثلا از سال 2005-2006 میلادی به بعد اونا یه جورایی دوباره پذیرفته بودن تو جامعه جهانی، چون رسما تونسته بودن همه دندوناشو بکشن، دندون مصنوعی هم بهش نداده بودن چون اصلا جا نمیشه تو دهنش. منتها در نهایت قذافی در حالی که فکر میکرد مشکلات جهانیش حل شده و حالا که دل غربو به دست آورده میتونه حالا به حکومت خودش ادامه بده، از جایی خورد که اصلا حسابشو نمیکرد با اون کجا بود؟ اعتراضات مردمی. واقعا تصورش هم سخت بود اون موقع، انداختن دیکتاتوری که اون بالای مملکت نشسته همه چیز رو تصاحب کرده و رسما هر گونه منتقدی رو آماده است درسته بخوره. طبیعتا توی همچین وضعیتی کسی فکر هم نمیکنه که مردم اون کشور دیگه حتی فکر کنن به اعتراض. ولی وقتی که موج موسوم به بهار عربی از تونس شروع شد و تونسی ها تونستن و این موج به کشورهای دیگه عربی از جمله لیبی هم رسید، چنان آتش خشم مردمی توی این مملکت منفجر شد که حتی موجود ترسناکی مثل قذافی رو هم در خودش سوزوند، بعدم سوزوند. البته وقتی قدرت‌های غربی هم به این نتیجه رسیدن که قذافی رفتنیه، اون خاطرات آدمکشی‌هاش در سال‌های قبل دوباره زنده شد و رفتن به کمک مردم و حسابی با حملات هوایی دستگاه سرکوب قذافی رو سرکوب کردن. ولی به هر حال در نهایت این مردم لیبی بودن که از پس دیکتاتور ترسناک خودشون بر اومدن، نه هیچ کس دیگه.
پشت دریا شهری است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است، عمرها جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری می نگرند، دست هر کودک 10 ساله شب شاخه معرفتی.
یکی از بحث‌های عجیب، جذاب و حاشیه‌ای که در مورد قذافی همیشه وجود داشته بحث رابطش با زنانه. رابطه که چه عرض کنم، البته کتاب حرمسرای قذافی نوشته آنیک گوژان رو فکر کنم دیگه الان تو هر سوپرمارکتی بشه پیدا کرد و واقعا کسی دقیقاً نمیدونه که چقدر مطالب این کتاب مستنده، ولی به هر حال حتما خیلیاتون در مورد مثلا اون گروه زنان آمازونی که لقب اون دخترایی بود که مثلا بادیگارد قذافی بودن رو شنیدید دیگه. البته گفته میشه این دخترها تنها کاری که بلد نبودن محافظت و بادیگاردی بوده و ظاهرا استاد قذافی سلیقش در مورد زنان بیشتر به سمت زنان خوشیکل قوی و با جذبه بوده. در زمینه انتخاب دختران حرم سراش هم گفته میشه ایشون چند وقت یه بار که چیزش یعنی فیلش یاد هندستون میکرده، میرفته به مدرسه دخترونه، مثلا یه مدرسه رو انتخاب میکرده، میرفته بازدید میکرده و در نقش پدر ملت میرفته که مثلا دانش آموزا رو براندازی کنه ببینه چه خبره تو مدرسه و از این. ولی خب هدف چیز دیگه ای بوده. اون وسط اگه قائد اعظم دختر دانش آموزی رو میدیده که ویژگی های مورد نظرش رو داشته، یه دست میذاشته رو شونش، یه دستم میکشیده رو سرش و این علامتی بوده که اون محافظای پشت سرش میدونستن معنیش چیه. معنیش چی بوده؟ یعنی من اینو میخوام و تمام. و از چند روز بعد اون دختر نوجوان در محضر قائد اعظم که دیگه اصلا نشونه از پدر ملت بودن نداشت حاضر میشد. این علاقه استاد به زنان قوی قدرتمند با پوست تیره فقط در این حد نموند. حتی کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در دولت دوم جورج دبلیو بوش هم در این زمینه از برکات مطالعاتی استاد بی بهره نمونده. خانم رایس وقتی به عنوان وزیر خارجه آمریکا با قذافی ملاقات میکنه، اولا هدایای جالبی از استاد میگیره که چی بوده؟ مثلا یه انگشتر الماس به ارزش $200,000 و یه DVD هم البته ایشون میده به کاندولیزا رایس. بهش میگه این عکسای خودمه در فیگورهای مختلف، یعنی طرف مدل مخزنیش هم در حد بچه دبیرستانیا بود. خدا وکیلی فکر کن رفته برای وزیر خارجه آمریکا جلوی دوربین یه مش فیگور میگور گرفته با اون لباسای عجق وجقش و بدن مدنم ریخته بیرون و بعدم اینا رو داده ریختن رو DVD، دادتشون به خانم رایس، یه چشمک هم زده به کاندولیزا و بهش گفته اینا رو تو خلوت نگاه کن ببین چی میبینی شما. هدایا البته در اون حدم نموند و استاد داده بود یه ویدیو کلیپ هم ساخته بودن برای خانم رایس به اسم Black Flower in the White House، یعنی گل سیاه در کاخ سفید. تو این موزیک ویدیو خواننده گریم شبیه خود قذافی یه مش حرکات عجیب غریب چندشاورم در حین خوندن میکنه، آدم قشنگ دوچار تهوع نیابتی میشه از طرف خانم رایس. بشنوید یه تیکشو. میگه تو میگی من سلاح شیمیایی دارم، ولی اونا فرامون های من هستن که میخوان تو رو هدف بگیرن. فرامون ها یه سری مواد شیمیایی هستن که جک جونورا از خودشون ترشح میکنن تا به هم پیام بدن. حالا قذافی چه جونوری بوده که با فرامون پیام میداده دیگه شما بگید به من. البته اینم بگم من ترجمه آزاد کردم اون قسمت شعر رو، سانسورش هم کردم حتی، چون اگه بخوام دقیقاً ترجمه کنم باید کلا بوق بزنیم روش. آخر این موزیک ویدیو هم یه جوان آمریکایی طوری میاد به خواننده که مثلا خود قذافیه، میگه من فکر نمیکنم اون از تو خوشش بیاد که استاد یعنی خواننده قذافی نما کله جوانو میکنه نمیذاره کف دستش. من چی بگم الان، ولی فکر کنم کاندولیزا رایس وقتی رفته بود دیدار قذافی خیلی لحظات ترسناکی رو در کنار این گذرونده و هنوزم شاید شبا با یاد اون لحظه ها از خواب میپره. البته میدونید که قذافی اون اولا خیلی خیلی هم طرفدار انقلاب ایران بوده، یه عالمه سلاح و مهمات تاریخ مصرف گذاشته هم تو دوره جنگ میداده به ایران، ولی یه حکایتی هست که اون سالا خیلی بین مردم گفته میشد، ولی من سند تاریخی راستش براش پیدا نکردم، ولی حالا برای خنده نقلش میکنم. راست و دروغشو نمیدونم، شما فقط بخندید لطفا. میگن اون اولای انقلاب که خیلی قذافی برای خمینی و انقلابیون ایرانی پیامهای عاشقانه میفرستاده، انقلابیون ایران یه هیئتی رو میفرستن لیبی که برن با قائد اعظم لیبی دیدار کنن. تو این هیئت یه خانم انقلابی چادر به سر هم بوده و قبلش طرف ایرانی به لیبیایی ها میگن عزیزان به این رهبرتون یعنی قذافی بگید زنان مسلمان ایران با نامحرم دست نمیدن، یعنی قبل انقلاب میدادن، الان دیگه انقلاب شده ما شهید دادیم دست نمیدیم. پس لطفاً به قائد اعظمتون بگید ایشون وارد شد خواست دست بده با هیئت ما، وقتی به این خواهر انقلابی رسید لطفاً دستشو دراز نکنه به سمتش، چون این خانم دست نمیده. بعد قائد اعظم دستش رو هوا میمونه، ناراحت میشه، دو طرف عراق بیخیال میشن، وامیستن با هم میجنگن، ما توانش نداریم الان با شما همسر یه دست بجنگیم. خلاصه به قذافی میگن اینو و روز موعود میرسه، اونم میاد از جلوی هیئت رد میشه و شروع میکنه به دست دادن. و وقتی به این خواهر انقلابی ایرانی میرسه یه لبخندی میزنه، میگه شما هم که نمیتونی دست بدی ولی لب که میتونی بدی، و لب به خواهرمونو میکشه. البته اگه این حکایت درست باشه حتما این اقدام به بی حیاونه قائد اعظم لیبی به گوش رهبران ایرانی رسیده، ولی خب حتما مصلحت ام القرای جهان اسلام نبوده که موقع سر یه لب واسن توی جبهه با هم بجنگ. حالا ما گفتیم قذافی لب به خواهر ایرانی رو کشیده، شما هم بگید کشیده، ولی ما در ادامه میگیم این خاطره از سند تاریخی نداره، شما هم فکر کنید تو تاکسی شنیدید اینو، اصلا یه لب بوده دیگه، به جای بر نمیخوره اصلا. این همه اعضای حساس‌تر تو تاریخ هوا شده به جای بر نخورده، لب که دیگه چیزی نیست. واسه لبای تو خوابید لک زده به لکم، ما میدونم تو آخرش میخوای بشی خرکم. ما چه سنم؟ نه 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 کن درک کنی سرکم بس بگیرم. نه 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 گیر مومی دیگه کلکم بگیر رومه ما چه چیزا مگه زل زلکم بگیر رومه هر میشه شو خمیش نشوپرکم. بله، ممنونم که شوخی با تاریخ شماره 36 رو هم گوش کردید و دمتون گرم که هر جایی که گوش میکنید اولا شعار لایک کامنت سابسکرایب رو فراموش نمیکنید، فراموشم کنید میام به خوابتون. یه نفری تجمع اعتراضی برگزار میکنم، توشم خودم شعار میدم لایک کامنت سابسکرایب، بعد دوباره خودم جواب میدم باعث امترار است. پس چی شد؟ لایک کامنت سابسکرایب باعث امتنان است، لایک کامنت سابسکرایب باعث امتنان است و اینا. این از این فکر کنم قشنگ مفهوم رسوندم. بعدش هم اگه حال میکنید با محتوایی که اینجا تولید میشه، خب واسه بقیه هم بفرستید دیگه، چون چی؟ لطفش به چیه؟ به جماعتش. اصلا مسئول فنیجات و تیتراژ و نودال و امپکس و این چیزای این پادکستم که مثل همیشه میدونید آق شهرام ابراهیمی عزیزه که دمشم گرم، و دیگه بس دیگه، برید برید به کاراتون برسید، ولی از کنار برید مبادا اون قسمت های چرک و سیاه و کثیف و قذافی زده تاریخ بهتون بسازه.